صفحه 282. با آنکه زن می کوشد تا وی را از این اقدام باز دارد، جوهی همچنان در این باب اصرار می برزد و قاضی هم تمام شب را در درون صندوق با بیم و خطر به سر می برد و فردا چون جوهی صندوق را به بازار می برد، قاضی هر طور هست پنهانی به حمال حالی می کند که نزد نایب قاضی برود و از زبان قاضی از وی درخواهد، همان صبحگاهان به بازار آید و این صندوق را به هر قیمت ممکن است از این مرد باز خرد و به خانه قاضی نقل نماید. پیداست که این رهایی از دام جوهی برای قاضی به بهای گران تمام می شود. اما این بها فقط آن اندازه است که زندگی جوهی و زنش را فقط برای یک سال تأمین می کند و در پایان این مدت باز آنها را به بیبرگی و بینوایی تسلیم می کند. اما سال دیگر که باز محنت فقر و بیبرگی به خانه این زن و شوهر روی می آورد، جوهی دیگر بار از زن در می خواهد تا به سرای قاضی رود و شکایت سال گذشته را تجدید کند. اما این بار با آنکه زن از بیم آنکه قاضی وی را باز شناسد از زن دیگر در می خواهد تا شکایت حال او را از زبان خیش پیش قاضی عرضه دارد، قاضی از وی می خواهد تا شوهر را به محکمه حاضر آرد. وقتی قاضی از جوهی که وی پیش از آن هرگز او را به چشم نیاورده است در می خواهد تا نفقه زن را تعهد کند، جوهی اظهار افلاس می کند و مدعی می شود که هرچند البته به حکم شرع تسلیم است، اما در واقع از بیکفنی زنده است و در حال حاضر چنان بیبرگ و بینواست که از حکم ضرورت لحم میته هم بر وی رواست. از این رو 6-5 قمار میزند و اشتغال بدین امر هم به خاطر همین ضرورت بر وی ناروا نیست. و قاضی که هرچند سال پیش به رویت جوهی را نشناخته بود، باز چون در هنگام بیع و شرای صندوق و کاست و فزود بهای آن در معامله با نایب خیش آواز وی را شنیده بود، از همین سخن او را باز می شناسد. و اینجا با کنایه ظریف که خاص طرز بیان مولاناست می گوید: پار، آن 6-5 را با من باختی، امسال باری این قمار را با دگر کس باز دست از من بدار. نوبت من رفت امسالان قمار، با دگر کس باز دست از من بدار. قصه البته هزل است، اما لحن مولانا در نقل آن طوری است که هیچ جا جنبه جدی خود را از دست نمی دهد. پس دیگر عجبی نیست که اینجا خواننده هم مثل گوینده قصه از آن به این نتیجه برسد که سالک عارف هم وقتی یک بار از قید عالم حسی و این صندوق ابلیس رهایی بیابد، دوباره خود را به 6-5 بازی های ابلیس گرو نمی کند و بدان چاه تیره‌ای که با زحمت و مهنت از آن بیرون آمده است دوباره باز نمی گردد و بدینسان از جوهی عیار طرار نکته اخلاقی می آموزد. از 6 و از 5 عارف گشت فرد، محترز گشت است زین 6-5 نرد. 132. داستان امرؤالقیس که شعرش وی را مظهر جنگ طلبی و شهوت بارگی و جهانجویی نشان می دهد، از این ملک ذلیل شاعران جاهلی در آخر عمر تصویر طایب زاهدی را می سازد که متاع دنیا را تحقیر می کند، از ملک و فرزند می گریزد و خلوت و انزوای روحانی را پناهگاه حسرتهای طایبانه روزهای پایان عمر می سازد. با آنکه هنوز در باب هویت تاریخی این شاعر جاهلی گهگاه اظهار تردید می شود، این داستان مولانا با آنچه روایات درباره گوینده قفا نبک من ذکری حبیب و منزلی نقل کرده اند توافق ندارد و ظاهراً این دعوی که وی به قول گوینده مثنوی پادشاه عرب بود، یوسف وقت خود بود و زنان عرب چون زلیخا گرد او، عاقبت این امرؤ القیس را حالی شد که نیم شب از ملک و فرزند گریخت و خود را در دلقی پنهان کرد و از آن اقلیم به اقلیم دیگر رفت در طلب آن کس که از اقلیم منزه است، از مقوله روایات قصاص عرب باشد که احیاناً آن را از روی قصه ابراهیم ادهم ساخته باشند. تا نمونه دیگر از احوال کسانی از امرای عرب را عرض دارند که در جستجوی ملک باقی از ملک فانی گذشتند و مولانا هم که آن را در توجیه حال شاهزادگان قلعه ذات الصور نقل می کند، با آنکه حاجت نمی بیند در صحت قصه شک کند، اشارت به شباهت آن را با قصه ابراهیم ادهم لازم می یابد. امرؤ القیس از ممالک خشک لب، هم کشیدش عشق از خطه عرب. غیر این دو بس ملوک بیشمار، عشقشان از ملک بر بود و تبار. این بگفتند و روان گشتند زود، هرچه بود یار من آن لحظه بود. همچو ابراهیم ادهم از سریر، عشقشان بی پا و سر کرد و فقیر. امرؤ القیس از ممالک خشک لب، هم کشیدش عشق از خطه عرب. توضیح حاشیه: عنوان الملک الذلیل در باب امرؤ القیس مأخوذ از اشارت منسوب به کلام امام است در نهج البلاغه. و سئل علیه السلام عن اشعر الشعرا فقال ان القوم لم یجروا فی حلبه تعرف الغایه عند قصبتها فان کان ولا بد فالملک الذلیل یرید امرؤ القیس. نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، صفحه 1285. برای تفصیل بیشتر در این باب و آنچه از قول امیر مؤمنان و نیز از گفتار رسول خدا درباره امرؤ القیس و مآل کار او نقل است، رجوع کنید به ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، صفحات 152 الی 72. و مجرد این اقوال نشان می دهد که روایت عزلت و زهد و نصرانی شدن امرؤ القیس در آن ایام مطلقاً شهرت نداشته است. معلقه معروف امرؤ القیس بدین مطلع: قفا نبک من ذکری حبیب و منزلی. برای تمام قصیده و شرح و تحلیل آن رجوع کنید به شرح دیوان امرؤ القیس، طبع بیروت، سال 1968، صفحات 29 الی 44. در باب قصه او با قیصر که ربطی به این حکایت ندارد، مقایسه شود با سید مرتضی ذیل عمالی، صفحه 53. ادامه متن: به هر حال عشقی روحانی و مقاومت ناپذیر مانند آنچه شاهزادگان قلعه ذات الصور را از قلعه دنیای صورت به آن سوی دیوار چین که رمزی از عالم ماورای حس است می کشاند، امرؤ القیس را هم از خطه دیار عرب و از دنیایی که زیبایی های سوری آن در نزد وی به تمثال هایی می مانست که بر تخته خاک نقش کرده باشند، به ترک مال و جاه وامی دارد و دلق پوش و آواره در آفاق ممالک سرگردان می کند و سرانجام در سرزمین تبوک واقع در صقر شام که مجاور قلمرو روم است، به خشت زنی مشغول می دارد. امرؤ القیس آمده است اینجا بکد، در شکار عشق خشتی می زند. توضیح حاشیه: یاقوت. تبوک موضع بین واد القرا و شام و قیل برکت لابناء السد من بنی عذره و هو حسن بهی عین و نخل و حائط ینسب الی النبی صلی الله علیه و سلم توجه النبی صلی الله علیه و سلم فی سنة تسع للهجرت الی تبوک من ارض شام و هی آخر غزواته و بین تبوک و المدینه اثنتا عشرة مرحله معجم البلدان جلد 2 صفحات 14-15. ادامه متن. بدون شک در این جزء اخیر قصه اثری از داستان مسافرتی که امرؤالقیس را بنابر مشهور به دیار روم و درگاه قیصر کشانیده است و در روایات راجع به او هم بعضی اسناد آن را تایید می کند، انعکاس دارد و پیداست که مأخذ روایات مثنوی را در این مورد باید در اخبار روات شعر جستجو کرد. و روایت مربوط به صحبت پادشاه روم با او که منجر به ترک ملک روم و اختیار فقر از جانب او نیز می شود هم به احتمال قوی باید مبنی بر روایاتی باشد که گویند ملک روم او را برخلاف انتظارش برای خونخواهی پدر یاری نداد و دست خالی بازگرداند تا در بازگشت به شام در همان نواحی شرقی روم بی نشان شد. و پیداست که قصه سازان از اصل ملاقات بین امرؤالقیس و ملک روم چیزی می دانستند و شاید می خواستند بی مراد بازگشتن وی را از بلاد روم از باب تغییر حال شاعر و تمسک او به فقر اختیاری نشان دهند. باری بر حسب روایت مثنوی چون به پادشاه روم خبر می دهند که امرؤالقیس از ملوک عرب به حدود این ولایت آمده است و اینجا در تبوک در شکار عشق خشتی می زند، پادشاه روم بر می خیزد و شب هنگام به دیدار این ملک عرب می رود. او را دعوت می کند تا در قلمرو وی همچون ملک و همچون دوست امارت نماید و خود را با چنان فقر که در خورده ملکان نیست، خرسند ندارد. بدین گونه فصلی مشبع از این گونه فلسفه ها بر وی می خواند، اما امرؤالقیس همچنان خاموش می ماند. آخرالامر چیزی در گوش وی می گوید و وی را نیز چون خود از ملک و مال بیرون می آورد و پادشاه روم هم دست امرؤالقیس را می گیرد و با او یار می شود. و در جستجوی آنچه از قدرت و سلطنت به دست نمی آید با هم به بلاد دوردست می روند. فلسفه گفتش بسی و او خموش ناگهان وا کرد از سر روی پوش. تا بلاد دور رفتند این دو شه، عشق یک کرت نکردست این گناه. توضیح حاشیه. طرز استعمال خشت در این تعبیر متضمن ایهام است و غیر از آجر خام، خشت نام نوعی از سلاح جنگ باشد و آن نیزه کوچکی است که در میان آن حلقه از ریسمان یا ابریشم بافته بسته باشند و انگشت سبابه را در آن حلقه کرده به جانب خصم اندازند. برهان قاطع به تصحیح و احتمام محمد عباسی صفحه 437. در صید نیز مثل جنگ استعمال خشت معمول بوده است و شواهد ذیل از مسعود سعد و بیهقی مؤید این معنی است. ز پشت پیل تو بر مغز شیر باری خشت، که میر پیل شکاری و شیر پیل سوار. عادت چنان داشتی که چون شیر پیش آمدی، خشتی کوتاه دست قوی به دست گرفتی و نیزه ستبر کوتاه. امیر خشتی بینداخت و بر سینه شیر زد. برای شواهد دیگر رجوع کنید به لغتنامه ده خدا ذیل خشت. ادامه متن. وقتی در اینجا گوینده مثنوی خاطر نشان می سازد که غیر از این دو کس بسیار ملوک دیگر هم بودند که عشق آنها را از ملک و خاندان جدا کرد، پیداست که شباهت این قصه را با آنچه در مورد ابراهیم ادهم نیز نقل است در نظر دارد و اینجا می خواهد در وجود امرؤالقیس آن کس را که در قدرت و عزت و جهانخواری ضرب المثل محسوب است قهرمان این زهد و ترک عبرت انگیز ناشی از عشق نشان دهد. 133. درباره دلغکنام که ظاهراً در ترمز مسخره‌ای لطیف پرداز از ندیمان سید اجل نقیب و رئیس ولایت بوده است و در عهد کودکی مولانا لطیفه ها و طنزهای وی در بلخ هم مثل ترمز در افواه عام شهرت داشته است نیز، پاره حکایات در مثنوی هست که از توجه مولانا به روایات افواهی عامه و حکایات مربوط به قهرمانان ضرب المثل‌های آنها حاکی است. نام یا عنوان وی در این حال یادآور نام تلخک یا تلحک ندیم و مسخره دیگری است که در برخی روایات به دربار محمود غزنوی منسوب شده است و بعضی حکایات منسوب به او به ظریفان دیگر هم منسوب است. و با این همه آنچه در مثنوی در باب دلقک و سید اجل مذکور است به نظر می رسد از روایات عامیانه رایج در عصر و محیط کودکی مولانا مأخوذ باشد. توضیح حاشیه یاقوت ترمز مدینت و مشهورت و من امهات المدن راکبت و علا نهر جیهون من جانب شرقی متصلت العمل و به سقانیان معجم البلدان صفحه 26. ترمز شهریست خرم و بر لب رود جیهون افتاده و او را قهندزیست بر لب رود و این شهر بارگه ختلان و چغانیان است و از وی صابون نیک و بوریای سبز و بادبیزن خیزد. حدود العالم طبع دکتر منوچهر ستوده صفحه 109. نام ندیم مسخره سلطان محمود را تلخک برهان قاطع و تلحک صورتی از نام تلهه ضبط کرده اند. آیا ممکن است نام وی با نام تلک حجام بچه هندو از برکشیدگان سلطان که بعدها در نزد مسعود از سرداران سلطان شد مربوط باشد؟ مقایسه شود با تاریخ بیهقی طبع دکتر فیاض چاپ دوم صفحه 990. از جمله قصه تلحک و خوراک اهل حرم کلیات عبید رساله دلگشا صفحه 139 در جای دیگر با اندک اختلاف به مولانا قطب الدین منسوب است. لطایف و توایف صفحه 180. ادامه متن. در بین قصه هایی که دلقک ترمز را مظهر و مثال حاضر جوابی و رندی و ظرافت عامیانه نشان می دهد، عذر گفتن او را با سید در باب نکاح کردن قحبه باید یاد کرد. وقتی سید ترمز به این ندیم مسخره خیش پرخاش می کند که قحبه‌ای را در نکاح آوردی، می بایست نخست با ما در میان می نهادی تا تو را با مستورهی جفت می کردیم، دلقک جواب می دهد که پیش از این 9 مستور صالح خواستم، همگی قحبه گشتند و زغم تن کاستم. اکنون این قحبه را نشناخته و ناآزموده به نکاح آوردم تا خود از آن چه حاصل آید. از طنز دلقک مولانا نتیجه می گیرد که چون دوراندیشی و احتیاط بیش از حد بارها انسان را به کارهای ابلهانه واداشته است، می توان آنها را کنار نهاد و یک چند به دیوانگی گرایید که ترک حیله و تمسک به تسلیم و رضاست. گفت با دلقک شبی سید اجل قهوه ای را خواستی تو از اجل. گفت 9 مستور صالح خواستم قهوه گشتند و زغم تن کاستم. در قصه دیگر که سید ترمز با دلقک شطرنج می بازد، ندیم مسخره در همان دست اول سید را مات می کند. و چون لفظ شه شه را که تعبیری از شهمات کردن و پیروزیست بر زبان می آورد، معروض خشم و قهر این رئیس مستبد شهر واقع می گردد و صفحه و مهره و تمام اجزای شطرنج بر سرش کوفته می شود. با این همه سید باز وی را وامی دارد تا یک دست دیگر نیز با وی بازی کند. و وی باز هم سید اجل را مات می کند و هنگام آن می رسد که دیگر بار مثل بار گذشته صدای شه شه را که در این بازی رسم است بر زبان آورد. اما بیم خشم و پرخاش سید وی را مانع می آید. از این رو از پیش رئیس بر می خیزد، به گوشه می رود، خود را در زیر شش نمد پنهان می سازد و روی در لحاف می کشد. چون سید با تعجب از وی می پرسد که این چه کار است، شه شه را بر زبان می آورد و برای رفع تعجب وی می گوید که آخر با چون تو خشم آور آتش تبعی، کی توان حق گفت جز زیر لحاف. شاه با دلقک همی شطرنج باخت، مات کردش زود خشم شه بتاخت. کی توان حق گفت جز زیر لحاف، با توی خشم آور آتش سجاف. قصه دلقک و منادی کردن سید ترمذ، دهنکجی رندانه عام خلق را در مقابل خودنمایی ارباب قدرت تمثیل می کند. سید در شهر منادی راه می اندازد که هر کس در 5 روز از ترمذ به سمرقند رود و از آنجا برای من خبر آرد، وی را انعام وافر و گنج ارزنده‌ای پاداش دهم. دلقک که در ده دور افتاده است، چون خبر این منادی را می شنود، با هول و شتاب بسیار خود را به شهر می رساند. انبوه جمعیت را با عجله می شکافد و در وقتی که هنگام بار نیست، از سید اجازه و بار می خواهد و با تمام این شور و هیجان وقتی به حضور سید می رسد، یک چند سکوت می کند و نفس تازه می نماید. و چون رئیس از وی می خواهد تا مطلب خود را زودتر به بیان آرد، سرانجام می گوید شنیدم پادشاه کسی را می خواهد تا طی 3 روز خود را به سمرقند برساند. من با این عجله از ده به درگاه آمدم تا بگویم که ندارم آن توان. سید ترمذ که آنجا شاه بود، مسخره او دلقک آگاه بود. من شتابیدم بر تو بهر آن تا بگویم که ندارم آن توان. نیش طنز البته سید ترمذ را که در حال عادی هم زود خشم و آتش سجاف است، به شدت ناخرسند می سازد و شاید این را هم که دلقک مهلت 5 روزه او را 3 روزه می خواند، اشتباه عمدی طعن‌آمیزی تلقی می کند و فرمان می دهد که دلقک را به بازجویی و زندان عقوبت کنند. با آنکه دلقک در الزام تعنی در حکم عقوبت در طی گفت و شنود با سید سخنهایی که در حد دلقک ساده‌ای نیست به زبان می آورد، در همان شتاب و عجله ابلهانه که در طرز ورود به دربار سید نشان می دهد نیز، زیانهایی را که از شتاب کاری پیش می آید و اقدام سید در ارسال این پیک مسرع از ترمذ تا سمرقند هم خود یک مصداق آن است، آشکار می سازد. و در این حال معلوم می دارد که شتاب و هیجان جاهل منکر هم در نفی آنچه ماورای حس است، نوعی دلقک بازی است و وی نیز مثل دلقک تمام قدرت و همت خود را فقط مصروف این معنی می دارد که تا عجز خود را از کاری که اصلاً هیچ کس به جا آوردن آن را از وی توقع ندارد نشان دهد. و البته او نیز در این انکار خیش مثل همین دلقک ترمذ جز مستحق حبس و عقوبت نیست. گفت دلقک ای ملک آهسته باش، روی حلم و مغفرت را کم خراش. قلقل و تاق و ترنب گیر و دار، که نمی بینم مرا معذور دار. 134 البته ذکر نام یا اشارت به حال تمام کسانی که در پاره اوصاف در بین خاص و عام ضرب المثل گشته اند، نقل حکایات آنها را در مثنوی الزام نمی کند و اگر گوینده مثنوی گهگاه از حاتم طی به عنوان مظهر کرم، از حجاج ابن یوسف به عنوان مظهر قساوت و خونخاری و از یزید و شمر به عنوان مظهر عداوت با آل رسول یاد می کند، این اشارتها ذکر قصه های آنها را بر وی لازم نمی سازد. و آنچه در این گونه موارد بر سبیل حکایت در مثنوی می آید، اقتضای جر جرار کلام است و چون این حکایت ها در مثنوی گاه هست و گاه نیست. اما پاره ای امثال حکمت‌آمیز کوتاه در افواه عام هست که در مثنوی ضمن قصه های موجز به بیان می آید و این ضرب المثل های کوتاه را احیاناً وسیله ای برای توجیه دعاوی یا تقریر معانی بلند و دقیق می سازد و در بعضی موارد نیز آنها را به صورت سؤال و جواب مطرح می کند. یک خلیفه بود در ایام پیش کرده حاتم را غلام جود خیش. اژدها یک لقمه کردان گیج را، سهل باشد خونخوری حجاج را. تا چه کین دارند دایم دیو و غول، چون یزید و شمر با آل رسول. از این جمله است حکایت حال شتر که از وی می‌پرسند از کجا می‌آیی؟ جواب می‌دهد از حمام و پرسنده زانوان پینه بسته و خاکالود او را نشان می‌دهد و می‌گوید درست است، این هم علامتش. یا قصه باز و بد که ظاهراً مأخوذ از نظامی گنجوی است اما البته ریشه عامیانه دارد. اینجا وقتی باز بط را دعوت می کند که خود را از آب برهاند و به بالا پرواز نماید تا خوشی و زیبایی دشت ها را تماشا کند، بط که اهل بلند پروازی جاهلانه نیست، جواب می دهد که آب برای وی حسن امن و سرور است و جدایی از آن را دوست ندارد. همچنین است قصه آن معشوق که با عاشق می گوید تو در قربت بس شهرها دیده ای، از تمام آنها کدام شهر خوشتر است؟ و عاشق جواب می دهد آن شهری که معشوق آنجاست. و هرچند مضمون از مقوله ضرب المثل می نماید و در کلام شاعران دیگر از جمله ثنایی غزنوی هم هست، آنچه در مثنوی می آید لطف ایجاز خاص دارد که آن را شایسته طرز بیان ضرب المثل می سازد. آن یکی پرسید اشتر را که هی از کجا می آیی ای اقبال پی؟ باز گوید بط را که از آب خیز تا ببینی دشت ها را قند ریز. نیز قصه آن غریب که در شهر بیگانه دنبال خانه ای می گردد و دوستی خانه ویرانی را در نزدیک سرای خیش به او نشان می دهد. اما چون با وی میگوید که اینجا اگر سقفی می داشت و حجره دیگری هم در آن بود برای تو و عیالت جایی مناسب در نزدیک ما فراهم بود، وی در پاسخ میگوید که البته مجاورت دوستان خوش است، لیک ای جان در اگر نتوان نشست. مولانا بدین سان مخاطب را از آنکه دایم در اگر و مگر به پیچت و خیال باطل وی را از حقیقت واقع باز دارد تحذیر می کند و اشارت حدیث ایاکم و لو فان لو یفته عمل الشیطان را در ضمن این قصه مثلگونه توجیه می کند. سؤال و جوابی هم که بین سائل با واعظی سخندان در باب فرق بین حق و باطل می رود و او در جواب وی گوش را نشان می دهد که این باطل است و چشم حق است و یقینش حاصل است، هرچند در نهج البلاغه و همچنین در برخی مآخذ دیگر به امام منسوب است، در افواه به عنوان نوعی حکمت عام مذکور است. و آنچه را عام خلق در عبارتهایی چون لیس الخبر کالمعاینه و شنیدن کی بود مانند دیدن تقریر می کنند، این حکمت جالب را در شکل گفت و شنوده حکایت گونه به بیان می آورد.